ساعت 19 هفته بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در شامگاه روز پنجشنبه 25 اسفند سال 1401 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من بابک غفوری آذر هستم، میزبان امروز شما در این مجله. مثل هر روز در مجله شامگاهی نگاهی تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان تا کنون، اما به سنت همیشگی ابتدا مروری میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
با درود بر شما شنونده گرامی، پارلمان اروپا خواستار تحقیقات سازمان ملل درباره مسمومیت‌های دختران دانش آموز در ایران شد و جمهوری اسلامی را متهم به تلاش برای جلوگیری از انتشار گزارش‌های مربوط به این مسمومیت‌ها شدند. نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه غیر الزام‌آور که روز پنجشنبه با اکثریت قاطع آرا تصویب شد، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا تحقیقاتی را درباره این مسمومیت‌ها آغاز کند. در این قطعنامه گفته شده پارلمان اروپا کوتاهی چند ماهه رژیم و همچنین فشار و سرکوب عمدی علیه گزارش‌های موثق درباره حملات سمی سیستماتیک علیه دختران دانش آموز را محکوم می‌کند. مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در ایران ابتدا با انکار و سپس با واکنش‌های ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد و علاوه بر برخی روزنامه‌نگاران، چند دانش آموز و بستگان آنها نیز در این ارتباط بازداشت شدند. به نوشته روزنامه والستریت جورنال، در توافق اخیر بین ایران و عربستان سعودی، جمهوری اسلامی موافقت کرده است ارسال مخفیانه محموله‌های تسلیحاتی به حوثی‌های یمن را متوقف کند. والستریت جورنال این مطلب را به نقل از چند مقام آمریکایی و سعودی منتشر کرده و افزوده است چنین اقدامی می تواند به تلاش ها برای پایاداندن به جنگی که تاکنون بیش از 150 هزار کشته بر جای گذاشته است شتاب بدهد. توافق بین ایران و عربستان سعودی هفته گذشته در پکن اعلام شد و در پی آن نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن برای دیدار با مقام های جمهوری اسلامی به تهران رفت. والستریت جورنال در این حال یادآور شده که سپاه پاسداران هنوز واکنشی رسمی به توافق ایران و عربستان نشان نداده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از توافق اخیر بین ایران و عربستان سعودی استقبال کرد و گفت هر اقدامی که بتواند به کاهش تنش و مهار اقدامات بی ثبات کننده ایران کمک کند چیز خوبی است.
If this agreement actually bears out and particularly if Iran follows through on commitments that it's
آقای بلینکن که در یک نشست خبری در اتیوپی سخن می گفت اظهار داشت اگر این توافق واقعا محقق شود و به ویژه اگر ایران به تعهداتی که ظاهراً پذیرفته عمل کند گامی مثبت خواهد بود. بر اساس توافقی که جمعه گذشته در پکن اعلام شد قرار است روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی تا 2 ماه دیگر از سر گرفته شود. بعد از ظهر پنجشنبه زلزله شهرستان خوی در آذربایجان غربی را لرزاند و در شهرهای اطراف نیز حس شد. رسانه‌های ایران بزرگی این زلزله را 5.1 و مرکز لرزنگاری آمریکا بزرگی آن را 5.2 و در عمق 10 کیلومتری گزارش کردند. ذبیح‌الله کاظمی فرماندار خوی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت چند تیم ارزیاب به مناطق اعزام شدند اما تاکنون هیچ تلفات یا خسارتی گزارش نشده است. شهرستان خوی و مناطق اطرافان در ماه‌های اخیر شاهد چندین زمین لرزه بودند که بزرگترین آنها 8 بهمن و به بزرگی 5.8 روی داد. با وجود گذشته نزدیک به 2 ماه از این زمین لرزه انتقادها از عدم رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان ادامه دارد. و مسعود قرخانی رئیس پارلمان نروژ در پیامی به مناسبت نوروز آرزو کرد جوانان شجاع ایرانی به اهداف خود برسند.
آرزوی نوروزی هر سال من اینه، اون جوانای شجاع ایران به هدفشون برسن، اون جوانایی که فریاد میزنن زن، زندگی، آزادی.
آقای قرخانی در این پیام ویدئویی با اشاره به اینکه 40 سال پیش در تهران به دنیا آمده و متعلق به اولین نسل یک انقلاب اشتباه بوده، گفت جوانان ایرانی آزادی بیان، دموکراسی و حقوق بشر می‌خواهند.
سپاس. خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدیم و حالا موضوعات این مجله. سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به امارات همراه هیئتی از مسئولان بلندپایه اقتصادی و امنیتی. گزارش سازمان عفو بین الملل از ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی علیه کودکان معترض در جریان اعتراض‌های سراسری اخیر. سفر روزهای آینده بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران برای اجرایی کردن تعهدات اخیر ایران به آژانس. آیا انتظارات آژانس از ایران برای همکاری و پاسخ دادن به ابهامات محقق می شود؟ اینها و مجله نگاهی دیگر در این مجله شامگاهی رادیو فردا. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز صبح تهران را به مقصد امارات برای گفتگو با مقام‌های این کشور ترک کرد و پس از رسیدن به امارات ابراز امیدواری کرد که روابط ایران و امارات بهبود پیدا کنند. رسانه‌های ایران اعلام کردند که در این سفر آقای شمخانی را رئیس سازمان اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات و دستیار وزیر امور خارجه همراه رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی همراهی می‌کنند. این سفر به فاصله کوتاهی از اعلام توافق ایران و عربستان سعودی برای عادی سازی روابط انجام می شود که آقای شمخانی مسئول اصلی حاضر در مذاکرات آن بود. برای بررسی این سفر و اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در راستای کاهش تنش با کشورهای عربی خلیج فارس با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، گفتگو کردم.
یک نشانه های بسیار قوی وجود داره از نزدیکی ایران به تمام کشورهای منطقه. مدتی کوتاه قبل از این قراردادی که ایران و عربستان یا این موافقتنامه یا این تفاهمنامه‌ای که ایران و عربستان در چین با ضمانت چین امضا کردن، هیئتی از مجلس بحرین و از مجلس ایران به بحرین رفت. کویت اعلام کرد که میخواد اختلافات آبیش رو، مرزی آبیش رو با ایران حل کنه و الان هم امروز شاهد رفتن آقای شمخانی به امارات هستیم که این هم خیلی خودش مهم هست. قبل از اینکه به این بپردازیم باید به این مسئله هم اشاره بکنم، این که شخص شمخانی مسئول این حرکات هست، خودش بیان این هست که این حرکت با حرکت‌های سابق جمهوری اسلامی فرق می‌کنه، چون قراردادهایی که وزرای امور خارجه ایران در گذشته می‌بستند چندان مورد اعتماد و یا اطمینان نبود که تا این چه حد این قراردادی که وزرای امور خارجه در حقیقت امضا میکنن ضمانت اجرایی داره، آینده داره. ولی اینکه شمخانی نماینده خامنه ای در شورای امنیت ملی مأمور این جریان شده و نه آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، نشانه است که شخص خامنه ای تصمیم گرفته که یک تجدید نظری در سیاست منطقیش به عمل بیاره و امارات اگر بخوایم بهش بپردازیم یکی از مهمترین کشورها هست بعد از عربستان. امارات بزرگترین طرف تجارت ایران در دنیا هست، حتی از چین و ترکیه هم حجم مبادلات ایران با امارات بیشتره. و اگر هم به مسئله سیاسی داستان بخوایم بپردازیم، من فکر کنم اولین دستاوردی که در این توافق بین ایران و عربستان صورت گرفته اگر عملی بشه، اگر همه اما و اگرها رو بتونن اینا حل بکنن، مسئله مهمترین مسئله و اولین مسئله، مسئله یمن خواهد بود و همونطور که میدونید امارات یک نقش بزرگی در مسئله یمن داره.
آقای شمخانی همطور که اشاره شد هم در مقدمه مسئولان بلندپایه امنیتی و اقتصادی هم همراهی میکنن، هم رئیس کل بانک مرکزی همراه آقای شمخانی، هم مسئول سیاست خارجی وزارت اطلاعات که اقدام کم سابقه ای هم است به نسبت که رسانه ها رسما به حضورش اشاره بکنن به عنوان یک مقام امنیتی بلندپایه. فکر میکنید اینها رو کنار هم بگذاریم، این اعلام های عمومی رو، در واقع تصویری که داره میده اینه که جمهوری اسلامی در تمام ابعاد داره تلاش میکنه مشکلاتش رو با کشورهای عربی، حال چیه، خلیج فارس کم بکنه؟
در حقیقت جمهوری اسلامی داره میگه مشکلات من کجاست. اینکه دو نفر از مهمترین آدمهای اقتصادی و امنیتی و آقای شمخانی دارن میرن، صرف این که آقای شمخانی خودش هم آدم امنیتی هست، نشان از این است که مسئله امنیتی در مورد امارات بسیار بسیار مهم است. اسرائیل بعد از ایجاد رابطه با امارات شروع کرده به تقویت دستگاه امنیتی امارات در برابر تهدیدات ایران. حتی صحبت از این است که سامانه دفاعی میخواد بسازه در اونجا علیه تهدیدات موشکی ایران. ضمناً نیروهای امنیتی اسرائیلی در امارات حضور دارن و به همین علت هم هست که اگر خطری برای ایران از جانب اسرائیل باشه میتواند در وهله اول از امارات باشه. به همین علت سفر این مقام امنیتی به اونجا ایجاد یک به اصطلاح زمینه است یا به دست آوردن تضمینی است که خطری از جانب اسرائیل و از جانب امارات ایران رو تهدید نمیکنه. یک، ولی اگر من بخوام برگردم به اون چیزی که قبلا گفتم، مثلا یمن، امارات نقش بسیار بسیار مهمی داره اگر بخواد اتفاقاتی در یمن صورت بگیره. و پس از قراردادی که اینها در پکن با هم بستن، در بلافاصله در ژنو ملاقاتی قرار صورت گرفت بین حوثی ها و بین دولت رسمی یمن که از جانب عربستان سعودی پشتیبانی میکنه، و توافق کردن که تبادل زندانی انجام بدن با هم دیگه. فردای آن روز آقای گرونبرگ نماینده ویژه یمن به تهران رفت، آقای امیر عبداللهیان قول داد که مسئله یمن رو در صلح یمن شرکت کنه. و همونطور که میدونید امارات در یمن در جنوب برای خودش اصلا یک پایگاهی درست کرده، یک فعالیت بسیار وسیعی داره و قسمت اعظم به اصطلاح تنشی هم که در یمن هست در ارتباط با به اصطلاح جدایی طلبان یمن جنوبیه و کارهایی که مقاومتهایی که طرفداران امارات در برابر حوثی ها انجام میدن. و اینها خیلی و برای عربستان سعودی اولین و مهمترین دستاوردی که از نزدیکی با ایران داره مسئله یمنه. و همین علت مسافرت آقای شمخانی خیلی ارتباط دارد با مسئله یمن.
صحبت های علی صدرزاده رو در تحلیل سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به امارات میشنیدید.
با فردا
برای فردا،
نوروز 1402،
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که گروهی از بازرسان این آژانس به سرپرستی معاون پادمانی این نهاد بین‌المللی در روزهای آینده عازم تهران می‌شوند تا برای اجرایی کردن مذاکرات اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس اقدام کنند. در این سفر قرار است بازرسان آژانس به دسترسی‌های توافق شده در جریان سفر آقای گروسی برسند، از جمله به دوربین‌های قطع شده، افراد درگیر در کشف اورانیوم نزدیک به 84% و همچنین پاسخ‌های مربوط به 3 مکان اعلام نشده‌ای که در آنها اورانیوم پیدا شده. درباره این سفر با مهران مصطفوی تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو کردم و نخست از او درباره چشم‌انداز موفقیت آن پرسیدم.
یک واقعیتی است که جمهوری اسلامی یک تغییر اساسی در سیاست خارجیش مدتی است داده و این تغییر به خاطر فشارهای بسیاری است که وجود داره و آقای خامنه‌ای راه حلی برای مسائل اقتصادی کشور نمی‌بینه. این هستش که یک ترافیک سنگین مذاکراتی در مراحل مختلف و جاهای مختلف اکنون وجود داره. مسئله هسته‌ای هم که اساسی ترین مسئله است شامل این موضوع میشه و جمهوری اسلامی به نظر میاد تا امروز تصمیم گرفته که عقب نشینی بکنه از آنچه که تندروها در داخل ایران و مجلس تصویب کرده بودند و پاسخهایی به آژانس بده. اینکه آیا 100% این کار رو جمهوری اسلامی خواهد کرد یا نه بستگی به توازن قوا در درون جمهوری اسلامی داره، برای اینکه بخش بزرگش اکنون مایل هستند روابط رو با غرب بهتر بکنن، حداقل شدت بحران رو کم بکنن، اما بخش دیگه‌ای به هیچ وجه روی این خط و رفت نیست و اونها حتی مخالف بودن که آقای گروسی به ایران بیاد. از این رو باید صبر کرد ببینیم که گروه تکنیکی آژانس که چند روز آینده به ایران خواهد رفت و اونها هستن که گزارش مشخص در موارد اون سه سایت و غنی کردن 84% رو تهیه می کنند و گزارش خواهند داد، اون مهم هست و تا اون موقع ما باید در انتظار بمونیم ببینیم که توازن قوا در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی به کدام سمت سو می رود.
بر این مبنا شما فکر می کنید این اظهارات اخیر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی که گفته که درباره اون سه مکان به سوالات بیشتر آژانس هم پاسخ میدین مبتنی بر همین روی کردی است که شما دارین اشاره میکنید؟
دقیقاً علائمی که جمهوری اسلامی در جبهه‌های مختلف سیاست خارجی و سیاست هسته‌ایش ارسال می‌دارد بر این مبناست که میخوان همکاری بکنن این بار با آژانس و اطلاعاتی رو که مدت هاست آژانس در انتظار هستش که ایران در اختیار آژانس قرار بده و بالاخره در اختیار قرار بدن. حال آیا آژانس از اطلاعاتی که اینها به آژانس میدن راضی خواهد بود و آن رو از نظر علمی و فنی قابل قبول و قابل پذیرش خواهد دانست یا نه مطلب دیگری است که باید در انتظارش بود.
و آقای مصطفی همزمان هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته 2.5 تن اورانیوم طبیعی از سایتی در لیبی مفقود شده. اطلاعات بیشتری نداریم، اما چنین خبرهایی میتونه مرتبط باشه با مجموعه تحولات دیگری که آژانس با کشورهای مثل ایران هم باش درگیره؟
خدمتتون عرض کنم که من اطلاعی ندارم که آیا این مسئله ربطی به جمهوری اسلامی دارد یا ندارد. میدونیم که زمان فروپاشی کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان ایران عده‌ای رو فرستاده بود برای اینکه بتواند در زمینه هسته‌ای یا امکاناتی کسب کنه یا به اصطلاح وسایلی رو تهیه بکنه، اما به غیر از اینکه چند دانشمند اون کشورها رو در اختیار بگیره موفقیت دیگه‌ای کسب نکرد. آیا در لیبی هم همین کار رو کرده است یا نه اطلاعی نداریم و معلومه هم نیست که اون اورانیوم ها از لیبی خارج شده باشن. اون چیزی که برای آژانس مسلمه این که جای اون اورانیوم ها تغییر کرده. باید در انتظار اطلاعات بیشتری در این باره باشیم.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خبر داد که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از اقداماتی چون ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی علیه کودکان معترض در جریان اعتراض‌های سراسری اخیر استفاده کردند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای که امروز به مناسبت ششمین ماه از آغاز اعتراض‌ها منتشر کرده به افشای شکنجه‌های نیروهای سپاه، شبه نظامیان بسیج، پلیس امنیت عمومی و سایر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در مورد دختران و پسران بالاتر از 12 سال با هدف گرفتن اعتراف اجباری پرداخته است. درباره این گزارش با رها بحرینی مسئول میز ایران در سازمان عفو بین‌الملل گفتگو کردم و نخست از یافته های این نهاد درباره شکنجه کودکان پرسیدم.
سازمان عفو بین‌الملل با 10 نفر که در جریان اعتراضات جاری بازداشت شدن مصاحبه انجام داده، از جمله 7 کودک و خانواده های اونها که بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم در دوران بازداشت به شدت مورد شکنجه قرار گرفتن. به علاوه ما با 10 نفر از بازداشت شدگان صحبت کردیم که همگی اشاره دارن به اینکه کودکان در میان بازداشت شدگان بودن و به طور مشخص 19 نفر از کسانی که ما با اونها صحبت کردیم در مورد شکنجه کودکان شهادت خودشون رو در اختیار ما قرار دادن. برخی از اونها وکیل بودن و باقی اونها بازداشت شدگانی بودن که در کنار کودکان در بازداشتگاه ها نگه داشته شده بودن و روایات هولناک کودکان رو در مورد شکنجه‌ای که بر اونها رفته به طور دست اول شنیدن. شهادت هایی که ما به دست آوردیم از نقاط مختلف ایران، از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، گلستان، کرمانشاه، خراسان رضوی، خوزستان، مازندران، سیستان و بلوچستان، تهران و زنجان و بنابراین نشون میده که تا چه اندازه این الگوی شکنجه تکرار شونده بوده در سراسر کشور و نشان از یک برنامه ریزی از سوی مقامات داشته که روحیه پرشور جوانان و نوجوانان رو که در سطح اول اعتراضات بودن خورد بکنه و با استفاده از بی‌رحمانه ترین روش ها اعتراضات رو سرکوب و خفه بکنه.
به الگوی شکنجه اشاره کردین، شما چگونه به ردیابی این الگوی شکنجه در یافته هاتون رسیدین؟
بر اساس اطلاعات ما کودکان همچون بزرگسالان عموماً از لحظه اول دستگیری و در حین انتقال به بازداشتگاه با ضرب و شتم‌های شدید روبرو بودن. عمدتاً به اونها چشم‌بند بسته شده و به بازداشتگاه‌هایی که تحت کنترل سپاه، وزارت اطلاعات، پلیس امنیت، بسیج، آگاهی یا سایر نیروهای امنیتی انتقال داده شدند. در روزها و هفته‌های بعد بدون دسترسی به جهان بیرون، بدون تماس با خانواده‌هاشون، علی‌رغم سن پایینشون و آسیب‌پذیری مضاعفشون، هیچ ارتباطی با جهان بیرون نداشتن و مورد انواع شکنجه ها قرار گرفتن، از جمله ضرب و شتم، شلاق زدن، آویزان کردن از سقف، تجاوز و سایر خشونت های جنسی، تجویز مواد دارویی که نمیدونستن چیه، فرو بردن سر زیر آب، شکنجه هایی که توصیف اونها نفسگیره و غیر قابل تصوره که به کودکانی که بعضی از اونها بعضن 12 ساله بودن، 13 ساله بودن، چنین درجه ای از بیرحمی از سوی ماموران وارد شده و تا به امروز هیچ مقامی، هیچ مسئولی حتی تحت تحقیقات قرار نگرفته، چه برسه به این که مجازات بشه. و این به دلیل مسئولیتیه که در ایران برقراره و این قوه قضاییه بازوی سرکوبه و همه خانواده ها رو شکنجه شده هایی که ما باشون صحبت کردیم به ما گفتن که دلیلی نمیبینن که از این، یعنی امیدی ندارن که اصلا از این نظام قضایی شکایتی رو به این نظام قضایی ببرن، چون اون رو عامل این جنایات علیه خودشون و کودکانشون میدونن.
چه اقدامات بعدی میشه انجام داد با توجه به اینکه خودتون هم اشاره کردین نزد خانواده ها نوعی ناامیدی از انجام هر گونه اقدامی از سوی حکومت دیده میشه؟
گزارش‌های اینچنینی که الگوهای شکنجه رو با استناد به شهادت‌های جمع‌آوری شده مستند می‌کنند، قدم اول هستند در راه دادخواهی. همونطور که اشاره کردم، در داخل نظام جمهوری اسلامی امیدی به دادخواهی وجود نداره. ما تلاشمون اینه که عاملان و آمران این شکنجه‌ها رو شناسایی بکنیم، به کمک مطلعان و قربانیانی که با ما تماس می‌گیرن، و فشار بیاریم به دولت‌ها در سطح جهان که علیه این افراد مسئول با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی پرونده های کیفری آغاز بکنن. این راه بسیار دشواره و در واقع برای اینکه به موفقیت برسه هم به خیلی فاکتورها بستگی داره، ولی مهمه که این پیام به مسئولان این جنایات داده بشه که تلاش هست که هویت اونها شناسایی بشه و تحت پیگرد قرار بگیرن و حتی گشایش یک پرونده کیفری علیه یکی از این مسئولان میتونه این پیام رو بده که مسئولیت ابدی نیست و برای این جنایات عقوبتی به همراهه. واقعیت تلخ هم اینه که در بسیاری مواقع خود قربانیان و خانواده هاشون هم نمیدونن که چه کسانی مسئول این جنایات هستند، به خاطر اینکه خیلی مواقع چشمند به صورت داشتن و یا مامورینی که شکنجه میکردن ماسک به صورت داشتن. اما رؤسای پایگاه هایی که کودکان و بزرگسالان در اون نگهداری شدن و شکنجه شدن از مسئولیت کیفری مقام موافق برخوردار هستند و همینطور مقامات رده بالاتر، و بنابراین باید تلاش کرد که راهکارهای پیگرد قضایی این عاملان و آمران در سطح جهان شناسایی بشه تا زمانی که وضعیت قضایی در داخل ایران عوض بشه و دادستانی مستقلی باشه که بتونه به این حجم گسترده از جنایات بین‌المللی رسیدگی بکنه.
صحبت‌های رها بحرینی رو میشنیدید. سپیده قلیان، فعال مدنی، تنها ساعتی پس از آزادی از زندان بار دیگر دیشب به دست ماموران امنیتی حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شد. تصاویر او که پس از آزادی از زندان علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌داد، موجی از واکنش کاربران را در پی داشت و بسیاری شجاعتش را ستودند. در این باره گزارش پروانه وحید منش رو می‌شنویم.
تنها دقایقی پس از آزادی از زندانی که 4 سال و 7 ماه در بندش کشیده بود، سپیده قالیان، فعال مدنی در حالی که حجاب بر سر نداشت، با جامعه محلی در مقابل زندان اوین و رو به دوربینی که تصویرش را جاودانه می کرد، علیه علی خامنه ای شعار داد. انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی موجی از واکنش و تحسین را به اقدام این زن جوان در پی داشت. کاربران شبکه‌های اجتماعی او را نماد انقلاب زن زندگی آزادی خواندند و بسیاری بر شجاعتش درود فرستادند. خودش بعد از آزادی از زندان در اینستاگرام نوشت: بعد از 4 سال و 7 ماه از پرونده هفت‌تپه آزاد شدم. این بار به امید آزادی ایران آمدم بیرون. به امید آزادی خیلی زود عزیزانم سپید کاشانی، نیلوفر بیانی، زهرا زهتابچی، بهاره هدایت، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی و همه زندانیان سیاسی. اما سپیده ساعتی بعد در حالی که به همراه خانوادش راهی دسفول بود، در مسیر جاده قم به عراق توسط ماشین نیروهای امنیتی متوقف و بازداشت شد و طعم شیرین آزادیش به تصویری دوباره در بند زندان تبدیل شد. مریم میرزا، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن برلین.
این که سپید قلیان تا از در زندان خارج میشه شعار میده و در واقع اعتراض خودش رو به محکمترین و رساترین و البته شادترین و زن زندگی آزادی ترین شکل ممکن بیان میکنه، نشون دهنده اینه که جامعه ما واقعا به نقطه‌ای رسیده که برگشت پذیر نیستش. یعنی نقطه‌ای که این فعال‌هایی که از زندان خارج میشن، کسایی که توی خیابونا هستن، کسای بچه‌هایی که توی مدارس هستن، ناآگاه نیستن از هزینه‌هایی که اون چیزی که ما اسمش رو شجاعت می‌ذاریم، اون چیزی که شجاعت اصلا هست، میتونه براشون به همراه داشته باشه. یعنی اینطوری نیست که حالا جدا از سپید قلیان مثلا فعالایی که تا از زندان میان بیرون بدون حجاب با هم سرود می‌خونن هزینه‌ای براشون نداره، براشون پرونده‌سازی میشه. اگه مثل سپید قلیان فوراً دستگیر نشن، به مرور مثلا در طول یکی دو ماه بعدش براشون پرونده سازی میشه به شیوه‌های مختلف و دوباره اینها رو شاید تو شرایط حتی وخیم‌تری به داخل زندان که میدونیم شکنجهگاه اون زندان‌ها، که میدونیم جاییه که آدم‌ها توش ناچار به اعتراف علیه خودشون میشن، اعتراف علیه دوستانشون میتونن بشن، در چنین وضعیتی هستن، میتونن اینا دوباره به اونجا برگردن. و شجاعت از این نظره که ما نه تنها با یه عکت شجاعانه از این لحاظ مواجهیم که یک فعالی بعد از چند سال زندان روحیه خودش رو نباخته، ارزش‌های خودش رو، چیزایی که براشون مقاومت کرده، مبارزه داره میکنه و تلاش میکنه از یاد نبرده، نپاخته، کنار نذاشته، بلکه با فضای مواجهیم که همه اینها دانسته داره توش انجام میشه. یعنی اینها میدونن که در ادامه اگر نه هم مثلا 2 ساعت بعدش دستگیرشن، در روزهای آتی براشون پرونده سازی میشن. و این نشون دهنده اینه که اتفاقا سیستم جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از هر زمانی باید نگران باشه.
پیشتر و در روزهای زندان در بوشهر که خود از آن تحت عنوان زندگی در جایی که نزدیک به آخر دنیاست نوشته بود که راوی رنج زنانی است که حالا در زندانهای مختلف از بوشهر تا قرچک و از اوین تا سپیدار با آنها روبرو شده و رنجشان را دیده است. جایی در گفتگو با رادیو فردا وقتی از نترسیدن و مفهوم شجاعت از او پرسیدند گفته بود:
من والله تحتم این جمله رو نوشته بودم و گفته بودم در مسیر احقاق عدالت از تنها چیزی که باید ترسید ترس است. این خیلی به من کمک می‌کرد وقتی که می‌دیدم توی مسیر احقاق عدالتم.
آنچه در فریادهای سپیده قلیان پس از آزادی از زندان به ثبت رسید، تکرار مقاومتی است که هنوز و پس از 6 ماه که از آغاز اعتراضات سراسری می‌گذرد، همچنان در شعارهای مردمی، نافرمانی‌های مدنی، مبارزه با حجاب اجباری و دیوار نوشته‌ها به چشم می‌خورد. سپید قلیان آبان 1397 در جریان اعتراضهای کارگری هفت‌تپه بازداشت و بعد به 5 سال حبس قطعی محکوم شد. سپید قلیان حالا دوباره در زندان است، درست در آخرین روزهای زمستان و در استقبال بهار. خودش در گفتگو با رادیو فردا گفته بود در انتظار یک روز خوب است، یک روز خوب که حتماً می آید.
الان در حال حاضر آره سروش هیچ کس یه روز خوب میاد. همیشه آره چون از نوجوانی مدام با این بزرگ شدم این ترانه‌ای که خیلی خیلی دوستش دارم.
یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم بشونه های هم. آها مثل بچگی یا تو دبستان، هیچ کدوممون هم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران. واسه این که خسته نشیم بار، من خش بذارم تو سیمان. بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون، دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو.
با شنیدن این گزارش از پروانه وحید منش، حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی امروز با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا شروع کنیم که در پاتایای تایلند در حال برگزاریه. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران امروز و در اولین بازی مقابل مالزی قرار گرفت و در یک بازی پرگل با نتیجه 14-5 پیروز شد. ایران در گروه بی قهرمانی آسیا با تیم‌های امارات، ازبکستان و مالزی هم گروهه و در دومین بازی شنبه ساعت 12 به وقت تهران مقابل ازبکستان قرار می‌گیره. بازیکنان تیم فوتبال استقلال به دلیل عدم دریافت مطالباتشون دست به اعتصاب زدن و در تمرین امروز این تیم شرکت نکردند. همزمان با این اعتصاب، رسانه‌های ایران از توافق ایران و قطر برای پرداخت بدهی بیش از 1,500,000 دلاری آندرا استراماچونی خبر دادند. طبق توافق انجام شده، قرار هست بدهی مربی ایتالیایی از طریق بانک‌های قطری پرداخت بشه. استقلال تا 11 فروردین ماه برای پرداخت این بدهی فرصت داره تا از جرایم فیفا فرار کنه. پاکو خمز، سرمربی اسپانیایی تراکتور، برای 4 سال دیگه قراردادش رو با این باشگاه تمدید کرد. تراکتور در پایان هفته 23 با 36 امتیاز در رتبه 6 لیگ برتر فوتبال ایران قرار داره و حالا مدیران این باشگاه اعلام کردند به دلیل کسب نتایج خوب، قرارداد مربی اسپانیایی تا سال 1405 تمدید شده. اما جیانی اینفانتینو برای 3 دوره متوالی به عنوان رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا انتخاب شد. کنگره فیفا امروز در رواندا برگزار شد و اینفانتینو بدون اینکه هیچ رقیبی در این انتخابات داشته باشه، یک بار دیگه و تا سال 2027 ریاست فیفا رو در دست گرفت. رئیس 52 ساله سوئیسی از سال 2016 و در پی فساد مالی در فیفا جانشین سپ بلاتر شده بود. سری بزنیم به فوتبال اروپا. دور برگشت مرحله 1/8 نهایی لیگ اروپا امشب با برگزاری 8 مسابقه پیگیری میشه. در مهمترین بازی‌ها رئال بتیس با منچستر یونایتد روبرو میشه که بازی رفت دو تیم با برد 4-1 منچستر همراه بود. در دیگر بازی آیس روم و سوسیداد با هم روبرو میشن که بازی رفتشون 2-0 به سود روم تموم شد. یوونتوس که در بازی رفت 1-0 فرایبورگ رو شکست داده، در آلمان به مصاف این تیم میره و آرسنال و اسپورتینگ هم که بازی رفتشون 2-2 مساوی شد، در لندن با هم دیدار میکنن. در سایر بازی‌ها یونیون برلین با سنجیلواز، لورکوزن با فرانس باروش، سویا با فنرباخشه و شاختار با فاینورد دیدار می‌کنند. و خبری از بسکتبال. تیم بسکتبال تیروش حیات کردستان قهرمان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران شد. تیروش حیات امروز و در 4 بازی فینال مقابل شهرداری گرگان قرار گرفت و 65-63 پیروز شد. 3 بردش رو به دست آورد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. بریم به والیبال زنان. قرعه کشی 22 دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا امروز برگزار شد و ایران در گروه بی این مسابقات با تیم‌های ژاپن و هند در یک گروه قرار گرفت. مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا از 11 تا 19 شهریور 1402 با حضور 14 تیم به میزبانی تایلند برگزار میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
اما پیش از آن که با فرهنگ قویمی همراه شیم تا شماره دیگری از مجله یک روایت رو بشنویم، مرتبط با اعتراض‌های سراسری اخیر، گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که در آخرین روز پنجشنبه سال 1401 مردم در شهرهای مختلف به مزار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر رفتند، از جمله در آرامستان آیچی سقز. ویدیوهای منتشر شده حضور معترضان را بر مزار مهسا ژینا امینی نشون میده. در سنندج بر مزار هومنه عبداللهی در کرمانشاه بر مزار سینا نادری و در تهران هم بر مزار حمید رضا روحی. از اینکه همراه مجله شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم شنونده مجله یک روایت باشید.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با پرویز دستمالچی، نویسنده و فعال سیاسی در برلین به گفتگو نشسته ایم تا از او درباره ماجرای ترور رستوران میکونوس در 26 شهریور ماه سال 1371 در برلین بیشتر بشنویم. پرویز دستمالچی در زمان ترور در رستوران میکونوس حضور داشت و از شاهدان اصلی این رویداد در دادگاه بود. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با پرویز دستمالچی توجه فرمایید. آقای دستمالچی، پیش از اون که به ماجرای ترور میکونوس بپردازیم، ابتدا کمی اگر ممکنه از پیشینه خودتون برای شنوندگان رادیو فردا بگین و علت حضورتون در برلین. میدونم که شما فوق لیسانس علوم سیاسی دارین از دانشگاه برلین و عضو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور هم بودین و پیش از انقلاب 57 هم از فعالان سیاسی بودین. بیشتر از شما بشنویم با صدای خودتون.
بله، من متولد تهران هستم. در تهران دبیرستان اسدآویزی رو تموم کردم، بعد رفتم دو سال خدمت سربازی مو کردم، بعد اومدم خارج از کشور در برلین وارد دانشگاه شدم، بعد در انقلاب ایران بودم، بعد دو مرتبه مجبور شدم از کشور خارج بشم، بعد در سال 1980 کنسولگری ایران پاسپورت منو به عنوان ضد انقلاب گرفت. من نویسنده بیش از 20 40 کتاب هستم درباره دموکراسی، حقوق بشر و یا 4 جلد نقد اندیشه های روشنفکران دینی است و یا کتابی تحت عنوان نقدی بر ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی و بیش از 7 جلد هم کتاب ترجمه دارم، به اضافه اینکه من از پایه‌گذاران و همچنین عضو هیئت تحریریه کتاب جمعه ها در خارج از کشور. مطلع هستید که کتاب جمعه رو در ایران احمد شاملو و دیگران بیرون میدادن، بعد که تعریف شد ما در خارج از کشور این رو منتشر میکردیم.
و البته شما درباره تروریسم دولتی و مسائل مربوط به ترور میکونوس و محاکمه‌ای که بیش از 5 سال برای رسیدگی به این ترور برگزار شد چندین کتاب نوشته این. اشاره‌ای هم بکنید به این کتاب‌هایی که در این زمینه نوشتین.
بله، من در زمینه تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی 5 جلد کتاب به فارسی منتشر کردم که آخرین اونها چاپ دومش ترور به نام خدا هست که بررسی ترورهای جمهوری اسلامی عمدتاً در خارج از کشور هست. بخش عمدهش مربوط به ترور میکونوس میشه و یا ترور برلین میشه و یا ترور دکتر قاسملو در وین و یا ترور دکتر بختیار در پاریس و غیره، و 6 جلد هم اسناد تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی رو به صورت اسناد آلمانی من تنظیم کردم، بعد از طرف کمیته اپوزیسیون ایران علیه ترور بیرون اومد. به اضافه اینکه همین کتاب ترور به نام خدا هم بخش عمدتاً مربوط به ترور برلینش همین 6 ماه پیش به زبان انگلیسی منتشر شد.
آقای دستمالچی، در اینجا اگر موافقین بپردازیم به محور اصلی این گفتگو، یعنی شبی که در 26 شهریور سال 1371 و تروری که رخ داد و ماجرای قتل یا ترور مسلحانه رستوران میکونوس که به زندگی 4 انسان پایان داد. شما و 3 نفر دیگه که در این رستوران بودین از این ترور جان سالم به در بردین. از اون شب برای ما بگین و چی بود، چه شد که شما در رستوران میکونوس بودین در اون شب؟ اتفاقی بود یا دعوت شده بودین؟
نه، من دعوت شده بودم. یعنی اینطوری بود که هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران، یعنی دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدالی و همایون اردلان مهمان کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات بودند از 13 تا 17 سپتامبر 1992 و اینها میخواستن از این حضورشون در بلن استفاده بکنن و با برخی از فعالان رهبران اپوزیسیون ایران در برلین یک ملاقات داشته باشن، گفتگویی انجام بگیره. به این دلیل 15 نفر از جمله من دعوت بودم به اون جلسه. حالا چون وقت بسیار محدوده من جزئیاتو نمیتونم بیان بکنم، به هر حال اون شب به خاطر یک مسئله‌ای که مربوط به زمان این ملاقات بود، مجموعه کسانی که دعوت بودن نتونسته بودن بیان. ما 8 نفر بودیم، به اضافه صاحب رستوران هم که می اومد و می رفت و سر میز می شست، می شدیم 9 نفر. حدود ساعت 10 دقیقه به 11 شب بود، ما در اتاق پشتی رستوران نشسته بودیم و گفتگو می کردیم. من روم طرف دکتر شرفکندی بود، در حال گفتگو با اون بودم که این فردی که طرف راست من نشسته بود صحبت ما رو قطع کرد. من برگشتم که به طرف صورت اون ببینم چی میگه، دیدم که 2 پای قوی، چون نگاه من به طرف پایین بود، دیدم 2 پای قوی از سالن اصلی وارد این سالن پشتی شد و بین من و اون و تقریبا پشت سر ما ایستاد. من فکر کردم که یکی از دعوت شدگانه، به همین دلیل بسیار آروم نگاه من رفت به طرف بالا، به طرف صورتش که ببینم چه کسی آمده است. حالا اینایی که من میگم همش در 1/100 ثانیه اتفاق افتاده. بعد همین که نگاه من میرفت به طرف اون، من دیدم یک چیزی اومد جلوی صورتم، به فاصله 1 وجبی صورت من مسلسل بود. من فکر میکردم اون موقع از ذهنم گذشت دستمال، بعدن مشخص شد که از درون یک ساک ورزشی تیراندازی میشه. به طرف شرفکندی شروع کرد به تیراندازی و این پوسه پوکه اول جلوی صورت من افتاد رو میز اصلا. بعد من دیگه بقیهش غریزی انجام گرفت. من همونطوری با دیدن این صحنه روی صندلی که نشسته بودم همونطوری جهیدم به پشت و زیر یک میز. همین که من افتادم زیر میز، فتاح عبدالی هم، یعنی نماینده حزب دموکرات کردستان در اروپا که سمت چپ من نشسته بود، اونم افتاد اونجا. صورت در صورت من فاصله بگید مثلا 50 سانتی متر، ولی دهنش پر خون بود. همونجا یک گلوله رفته بود به قلبش و فوت کرد و اینها، که بعدن معلوم شد که 4 تا گلوله بهش خورده و اینها. بعد من یه تکون نمیخوردم زیر میز، همینطوری 2 رگبار مسلسل انجام گرفت و بعد از 2 رگبار یک سکوتی شد و من فقط نگاهمو از زیر همون اون میز بردم بالا به طرف این که اونجایی که مسلسل چی ایستاده بود که ببینم رفته نرفته چی شده، که یک دستی رو دیدم. هیکلش رو ندیدم، فقط دستش رو دیدم که یه آستین مشکی داشت، که دیدم با کلت به طرف شرفکندی تیر خلاص میزنه.
و ظاهراً افرادی که مسلسل به دست داشتند علاوه بر تیراندازی ناسزا هم میگفتند.
بله، حالا من اون قسمتش رو دیگه درز گرفتم که یک فوشی داد و شلیک رو شروع کرد و اینها. بعد تو این فاصله که این داشت به شرفکندی تیر خلاص میزد، همایون اردلان 3 تا گلوله خورده بود، نماینده حزب دموکرات کردستان در آلمان، پرت شده بود رو زمین، بیهوش شده بود ولی هنوز فوت نکرده بود. این به هوش میاد، سرشو بلند میکنه. این موقع که میبینه اون سرشو بلند کرد، میره بالا سرش، یعنی اونی که با کل تیر خلاص میزد، رفت بالا سر اون، اسلحه رو گذاشت رو شقیقش، یه دونه هم زد توی شقیقه اون که بعد دیگه فرار کردن و ما هم چند ثانیه بعد از اینکه اونا فرار کردن پاشدیم، بعد پلیس اومد، رفتیم اداره پلیس و تا ساعت 8 صبح.
بله، بنابراین قاتلان میدونستن که دقیقاً چه کسانی رو میخوان بکشند، یعنی صادق شرفکندی دبیرکل حزب دموکرات کردستان، همایون اردلان نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آلمان، فتاح عبدلی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا و نوری دهکردی کارمند صلیب سرخ و فعال در امور پناهندگان ایرانی مقیم آلمان. بنابراین به سوی شما در واقع تیر خلاص یا تیراندازی دیگه‌ای نکردند، چون شما ظاهرا جزو فهرست کسانی که می‌خواستند بکشند نبودین.
نه، من به هر حال اسناد دادگاه نشون میداد که 4 نفر رو می‌خواستن بکشن، هر 4 نفر هم کشتن. به شرفکندی 12 گلوله زده بودن، به اردلان 3 گلوله به اضافه یه تیر خلاص، به عبدلی 4 گلوله که یکیش مستقیما به قلبش رفت بود و به دهکردی هم 7 گلوله زده بودن. به همه تیر خلاص نزدن، یعنی از 4 نفر به 2 نفرشون تیر خلاص زدن. درباره دهکردی، چون اکثرا من دیدم به عنوان کارمند صلیب سرخ که بود ازش یاد میشه، ولی دهکردی یکی از فعالان جنبش دانشجویی و سیاسی چپ بود که در ایران بود و به مدت 5 سالم در کردستان با نام مستعار زندگی میکرد. از دوستان بسیار نزدیک دکتر قاسملو بود و از دوستان بسیار نزدیک صادق شرفکندی. به همین دلیل موقعی که هیئت اومده بود در کنگره جهانی احزاب سوسیالیست حضور داشت، دهکردی برای اونها نقش مترجم رو بازی میکرد، برای اینکه هیئت نمایندگی به نوری دهکردی بسیار بسیار اعتماد داشت.
آقای دستمالچی، مالک رستوران عزیز غفاری هم در این ترور زخمی شد و چند نفر دیگه‌ای که در رستوران به صورت اتفاقی و از جمله شما هم بودین جان سالم به در بردین. میشه در این مورد هم کمی توضیح بدین، تشریح کنین وضعیت رستوران رو؟
بله، ببینید، از 9 نفری که اونجا ما سر میز بودیم، 3 نفر در جا کشته شدن. نوری دهکردی رو بعداً به بیمارستان منتقل کردن و 1 ساعت پس از انتقال به بیمارستان در اونجا فوت کرد. عزیز غفاری 2 گلوله بهش اصابت کرد، یکیش به پاش، یکی هم به شکمش که بعداً مداوا شد و الان ایشون در ایران زندگی میکنه. و بعد من و 3 نفر دیگه، اون 3 نفر همونجا رفتن زیر میز، من جهیدم عقب رفتم زیر یه میز دیگه، در واقع زخمی هم نشدن، سالم جان به در بردن. ببینید، اون شب قرار بود 15 نفر اونجا باشن. به نظر من به خاطر حالا مسئله‌ای که پیش اومده بود عده‌ای نبودن. اگر همه اومده بودن، من فکر میکردم به جای 4 نفر کشته حداقل 8 نفر 10 نفر کشته میشدن، به دلیل اینکه حدود، حالا دقیق در خاطرم نیست، 12-15 گلوله توی دیوار نشسته بود، در همون مسیری رو که دکتر شرفکندی نشسته بود. یعنی هر کس اومده بود اونور کنار شرفکندی و غیره نشسته بود، به احتمال قوی گلوله به کلش اصابت میکرد و کشته میشد. ولی هدف اصلی همون 4 نفر بودن که حداقل اسناد و مدارک دادگاه چنین میگه.
آیه دستمالچی، در اینجا به صورت خلاصه اگر امکان داره اشاره‌ای هم بکنیم به قاتلان که چه کسانی بودند و چه حکمی در دادگاه برای اونها صادر شد.
ببینید، اون مسلسلچی عبدالرحمن بنی هاشمی یا ابو شریف که از کادرای حرفه‌ای وزارت اطلاعات و امنیت ایران بود، بعد موفق میشه فرار میکنه، ابتدا ترکیه، از اونجا هم میره ایران، بعد در ایران به عنوان تشویق و جایزه بهش یک مرسدس بنز آخرین مدل میدن و سعیمش میکنن در شرکت‌های پوششی وزارت اطلاعات و امنیت واواک. این عبدالرحمن بنی هاشمی که این قبلا هم 1 سال پیشش رفته بود سوئد که یکی از دیپلمات‌های عربستان سعودی رو ترور بکنه که توسط پلیس سوئد دستگیر میشه و بیرونش میکنن میفرستنش ایران. کادر بسیار ورزیده عملیاتی وزارت اطلاعات و امنیت ایران بوده. به اضافه یک نفر این مسلسلچی بوده، اونی که با کلت تیر خلاص میزد اسمش عباس رایله که عضو حزب الله لبنان بوده و در سالهای 1985-1986 در اطراف شهر رشت در یکی از اردوگاه‌های آموزشی سپاه پاسداران 6 ماه دوره‌های تروریستی دیده بود. اینا کسانی بودند که مستقیما اونجا با اسلحه دیگران رو به قتل رسوندن، ولی رهبر اینها، اونی که سازماندهی کرده بود این جریانا رو، کاظم دارابیه که عضو وزارت اطلاعات و امنیت ایران و عضو سپاه پاسداران بوده. این چیزایی که من الان خدمت شما میگم در واقع اینها اسناد و مدارکی است که بعداً در دادگاه اثبات شده، یعنی فرضیات من نیست، در دادگاه اثبات شده و بر اساس همونم کاظم دارابی حکم ابد گرفت که بعداً آزادش کردن.
بله.
دارابی با سرکنسول ایران در برلین آقای محمود امانی فرانی در ارتباط بوده و عضو هیئت رئیسه اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا بوده به همراه ثابت گیلانی و بهمن برنجیان که اینا هر ستاشون عضو وزارت اطلاعات و امنیت بود.
بله.
به اضافه 3 تا لبنانی دیگه دستگیر شدن و یه دیگه هم فرار کردن.
بسیار خوب. جناب دستمالچی، در پایان محاکمه ترور میکونس چند تن از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حکم جلب بین‌المللی براشون صادر شد. علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات و در این حال دادگاه حکم داد که این ترور با اطلاع مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت انجام شده و ظاهراً پس از ترور میکونس ترورهای مخالفان تهران، مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا تا حدی متوقف شد. آیا درسته و چرا؟ البته بعد میخوام سوال کنم در ارتباط با دادگاه.
ببینید، عاملان رو که دستگیر کرده بودن، مثلا عباس رایل اونی که تیر خلاص میزد، بعد یوسف امین که دم در نگهبانی میداد، یا محمد اطریس و عطالله عیاد که اینا تو بخش تدارکاتش کار میکردن، توی دادگاه متوجه شدن که اینا اصلا مقتولان رو نمیشناسن. در نتیجه به این نتیجه رسیدن که خب اینا پس باید با مأموریت از طرف یکی و خب روشن بود از طرف جمهوری اسلامی این کار رو کرده باشن. و این صحبت ها ادامه داشت که این دستور دهندگان قتل بالاخره چه کسانی هستند. البته ببخشید اینجا ممکنه من 1-2 دقیقه بیشتر صحبت بکنم برای که اینو بتونم پرسش شما رو دقیق پاسخ بدم.
خواهش می‌کنم.
که در سال 1996، یعنی 3 سال از دادگاه میگذشت، آقای ابوالقاسم مصباحی که بعداً معروف میشه به شاهد سی و ایشون قبلاً در رأس تشکیلات تروریستی اروپا در جمهوری اسلامی بود، بنا به دلایلی فرار میکنه از ایران که در این فرار آقای بنی‌صدر و دوستانش نقش بسیار مهمی داشتن که بتونن بیارنش آلمان. اون به خاطر اینکه ارتباطاتی که داشته و به خاطر اینکه از ابتدا در کنار خمینی بود و اینها، توی دادگاه اینی رو که الان براتون تعریف میکنم شهادت میده. میگه تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود، تصمیم درباره قتل دیگراندیشان در درون یا بیرون ایران رو بدون استثناء خود ایشون میگرفت، که بعداً پس از اینکه آیت الله خمینی فوت میکنه، از طرف علی خامنه‌ای رهبر مذهبی کنونی نظام در سال 1989 یک شورای تشکیل میشه به نام شورای امور ویژه، که این شورای امور ویژه تصمیم درباره قتل دیگراندیشان در درون ایران و بیرون ایران رو میگرفته و اعضای این شورا عبارت بودن، اونو که ایشون میگه و بعد دادگاه اینو تایید کرده حرفای ایشون رو، اینا یعنی آمران قتل رو، اعضای این شورا عبارت بودن از رهبر مذهبی نظام، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات و امنیت، اولین وزیر واک که اون زمان رئیس شهری بوده، فرمانده سپاه پاسداران وقت که اون موقع محسن رضایی بوده، رئیس نیروهای انتظامی وقت سپهبد رضا سیف اللهی و آیت الله خزعلی هم عضو شورای نگهبان که به عنوان مسئول امور دینی تو این شورا عضو داشتن. آنچه که در متن دادگاه اومده از رهبر مذهبی نظام علی خامنه‌ای، از رئیس جمهور وقت برای هاشمی رفسنجانی، از وزیر امور خارجه وقت علی اکبر ولایتی و از وزیر اطلاعات و امنیت وقت علی فلاحیان تحت پست هاشون حرف میزنه. توجه میکنید؟ یعنی اینها رو به عنوان دستور دهندگان این قتل و سایر قتل ها نام میبره.
بله، بعد در واقع آمران این ترور کسانی بودند که در ایران مقام های بالایی داشتند،
ارشدترین مقامات کشور بودند. از اینا به عنوان آمران نام میبره. طبق قوانین آلمان قاعدتا موقعی که چنین حکمی صادر میشه که آملان رو محکوم میکنه به زندان و نام آمران دستوردهندگان رو میبره، میبایستی پرونده قضایی علیه اینا باز میشد. اما به دلایل سیاسی بعدن دادگستری آلمان اعلام کرد که بنا به مصالح ملی آلمان از گشایش پرونده علیه خامنه ای و رفسنجانی و ولایتی چشم پوشی میکنه. اما در رابطه با علی فلاحیان در ماه می 1996 حکم دستگیری بین المللی صادر میشه که هنوزم معتبره. یعنی از اون 4 نفر یه حکم دستگیری برای فلاحیان وجود داره، برای اون 3 نفر دیگه پرونده رو بستن.
هر شبت که ده ها سوال دارم و اما وقت بسیار کمه. در اینجا میخوام ازتون یک سوال بکنم آقای دستمالچی. آیا موضوعی هست که در این ارتباط تا کنون در جایی مطرح نکردین و امروز میخواین با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟
ببینید، من در آخرین کتابی که در مورد تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی نوشتم و با اون کار تحقیقاتم و در رابطه با ترورها بستم، در واقع در اونجا مطالبی رو بیان کردم که برای اولین بار نوشتم، برای اینکه در اون زمان نمیشد، به دلایل مختلف نمیتونستم بیان کنم و نمیشد، شرایطش نبود، ولی بعدن برای ثبت در تاریخ در اونجا نوشتم. به هر حال واقعیت این استش که ببینید، یک مسئله بسیار مهم دیگرم من شما سوال کردید ولی من موفق نشدم قبلا جواب بدم، در رابطه با مسئله ترورها و اینکه بعداً برای مدتی متوقف شد. درسته این حرف به این دلیل شد که بعد از صدور این رأی اتحادیه اروپا نماینده های دیپلماتیکیش رو از جمهوری اسلامی بیرون آورد و بعداً توافق شد. این رو من خودم شخصا دو تن از سیاستمدارای هم حزب سوسیال دموکرات و هم سبزها به من حضوری گفتن و خصوصی گفتن که جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا تعهد داده بعد از رأی که صادر شد در آپریل 1997، تعهد داده که دیگه در خاک اتحادیه اروپا دست به ترور نزنه. و واقعیت این استش که از آپریل 1997 به بعد تا 15 سال به بعد دیگه جمهوری اسلامی در خاک اتحادیه اروپا، تأکید میکنم خاک اتحادیه اروپا، دست به ترور نزد. بعدش این اواخر دو مرتبه دست زد به ترور تو این 3 سال گذشته و اقداماتی که فوراً جلوشو گرفتن، ولی در جاهای دیگر این ترور رو ادامه میداد. به این دلیل خود همین این که یه حکومتی بیاید بگوید من دیگه ترور نخواهم کرد در خاک اتحادی اروپا، و بعد نکنه، خود این دلیلی بر این است که تمام حرفایی رو که می زدن که کار ما نیست و یا کار افراد خودسره یا گروه های خودسر این کار رو می کنن، حرف نادرست بوده. و این حکم دادگاه که ارشدترین مقامات در تصمیم گیرنده این قرارداد بودن کاملا درسته.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram